أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در جایی که مال کسی در ذمه واقع شده ولی فرض کردیم از اموال مثلی ولی مردد است بین دو مثل دو گونه جنس مرحوم سید آوجهان به احتیاط عبور کرد فتوا نداد اقوال متعددی را در مسئله مطرح کردیم اداء هر دو به مقتضی علم الاجمالی قرعه لأنه امر مشکل تنصیف ما به تفاوت و تنصیف جنسین به مقتضی قاعدت العدل والانصاف قول پنجمم تفصیل بین قاسب و غیر قاسب اگر ذمه قصباً عدواناً حاصل شده است هر دو به مقتضی العلم الاجمالی لعدم جریان لازرر در مورد قاسب ولی دیگران حالا یا قرعه یا تنصیف این چنین سراغ اون اقوال بله آقا قول ششم حالا همین یا بگیم نه قول ششم تفصیل نیست بلکه در تمام موارد برمیگردد به حد اقل و یرجع و یجر البراءه عن الاکثر گفتگو در این رابطه بود در قسمت تفصیل تکیه روی روایاتی بود که در مورد قاسب حکم کرده به اداء مال صاحب المال ولو به نحوی که کان ضررن علی القاسب به قلع زرعه او حدم داره و امثال ذلک و معناش این است که لا ضرر را در مورد قاسب ندیده گرفته است و عرض کردیم خب همینجا یه مسئله عمده است از این نظر که در باب زمانات بعد سایر زمانات رو هم حمل بر قاسب میکنن در حالی که این یک استثنای از لازرره و تعدی از این مورد به فرد غیر قاسبی را که یدش ید عدوانی نیست مشکلون این مربوط به باب زمانات اینجا حالا همون تفصیل میشد اما بعد برگشتیم و مطلب دیگری رو مطرح کردیم و اون که اصولا همه این حرفا علم اجمالی بین دو جنس که مقتضی است ادای هر دو بعد بیفتیم تو این وادیا ضررون پس قرعه بزنیم ضررون پس تنصیف کنیم و امثال ذلک به چه دلیل زمان در این موارد ولو کانل مقصوب حتی در قصبش یا ماف زم مثلیان زمانش به مثل باشه اینی که در تمام موارد این بحث کلی که یزمنو فلقیمیه بلقیمه و فلمثلی بالمثل یا به تعبیر دیگر در مثلیات مثلون و اگر مثل ندارد قیمیون ینتقلو الالقیمه ما یه دلیل لفظی در این مورد نداریم دلیل صرفاً سیره عقلا و اجماع فرض کنید جنس مثلی است مثل هم دارد اما در مثلیات همه جا زمانش بالمثلون دلیل نداریم جز اجماع و سیره ولو حالا یه بعض ادله لفظی هم فی الجمله استشعار شده که عرض میکنه اجماع و سیره ابهام داره. آیا شامل چنین مواردی می شود که الان عمل به این مثل یستلزم و ضرر را و مرددون بین المثلین، بین الجنسین، بین النوعین، بازم مثل در ذمه میاد؟ این معلوم نیست. عموم عموم محکمی نیست. سیره و اجماع هر دو یه مجملون. قاعده ید علل ید ما اخذت حتی تؤدی. خوب دقت کنید، این باز از مباحث مربوط به مکاسبه. علل ید ما اخذت حتی تؤدی، ظاهرش اینه که بله، هرچی مال مردمه تا وقتی ادا نکردی به عهده واجبون علیه به زمان وضعن که اینو ادا کند، مالی را که از مردم برداشته. بعد میگن آقا حتی تؤدی، تا وقتی خودش خودش، حت وقتی خودش نیست به بدلش، من المثل اول قیمه، باید این زمان رو به مثل یا قیمت ساقط کنه. ولی لغایرن یقول، بگیم این دلیل لا یکفی برای این قیمت قسمت زیل، این دلیل به قرینه حتی تعدی مال اونجاست که هنوز این باقیه و مقصود از تعدی ادا و نفس العینه، و اما زمان بعدیشو در ذمه، و اگر اتلفه او تلف به نفسه یقع و مثل یا قیمتش در ذمه، یحتاج الى دلیل آخر. یحتاج الى دلیل آخر. هذا اولا. ثانیا، حتی تعدی نگفت به چی مثل یا قیمت. این شما بر اثر اون سیره و اجماع ارتکازن در ذهنتون این ذهنیت پیدا شده که در مثل مثلی و در قیمت قیمی، در قیمی قیمت، مطلقا، در حالی که اون مطلقا نبود. حتی تعدی، تعدی یعنی اون چی که عرفن ادای او حساب بشه. نه انصراف به چه مناسبت؟ حالا شما نشستید و این اصطلاح مثل و مثلی و تکرارش در مکاسب و امثال اینا این ذهنیت رو ایجاد کرده. الان اگر به کسی که الان قضیه مثل و مثلی و امثال اینا نمیدونه، قضیه اداء مال مردم یه مسئله عقلایی است، همه کس باش سر و کار داره، همه جای دنیا، و اگر بهش بگی بله این به عهدت تا بپردازی، تا از عهدش بر بیایی، وقتی خودش از بین رفته. شما در آوردید، شما بگید چرا؟ نه نه نه، قیمت داره. نه خیلی نه نه، ببینید اینجا یه نه 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 نه، اینجا یه اشتباه عمده‌ای کردید. نه باشه، اینجا یه اشتباه عمده‌ای کردید. اونی که هست، اینا مسائلی است که فقها با دقت خودشون ترتیب دادن. میگن وقتی که حتی تعدی باید خودشو ادا کنی، تلف شده اون چی که اقرب الی تالفه، اگر بتونی مثلشو بدی، هم در حقیقت قیمتش داده شده و هم مشابهت نوعیش حفظ شده. اونی که باید مثلشو پیدا کنی، مثلی که شد باید مثل اونو پیدا کنی، گندم بد را به جای گندم خوب نمیتونی بدی. نه. مثلی نه، مثلی یعنی اونی که در بازار مشابهش از جنس دیگری، که حالا تعبیراتی که شیخ هم خودش گیر کرده روی تعریف مثلی، که مثلی ما تساوت اجزاؤه، یا بگیم در حقیقت ما تساوت افراده در کلیش، افراد کلیش مساوی خارجی باشه، قیمیات افرادش مساوی نیست، دو فرد مساوی یا بیشتر چم قد یتفق و الا معمولا نیست. مثلیاتون این که نه افرادش هم مساوی است. در هر حال حتی تعدی عرف در اینجا فرق نمیگذاره. دلیل شما بر تعین مثل سیره و اجماع، اونم مجمل. اطلاق چیش؟ اطلاق چیش؟ اگر ببینید تو کلمه باید اقرب علت تالف، یعنی اونی که تو عبارت هست روایت حتی تعدی ه، اونی که برده از مال مردم او رو ادا کنه، وقتی خود جنسه لا یطلق علی لا یستق الا به ادای خود جنس، وقتی خود جنس نیست به ما میگیم این مثل و مثلی بعدن در اومده، عرف اولیه اینه به ما عرفن یستق که انهو اداهو او رو ادا کرد. چی؟ این مثل وجود داره نه این خود اون این تلفه او اطلفه. اون کیسه گندمی را که فرد برداشته بود یا دزدیده بود یا بهش فروخته بود و تحویل نداده بود، اون از بین رفته. چرا؟ او از بین رفته، آمد در دکانش کیسه گندم معینی رو اونجا خرید، اونجا گذاش رفت، برگرده بر نداشت ببره، دیر که کرد. حالا کلی که نه، کلی که در ذمه است از اول، این مثل اونجا از اول در ذمه است، اون میره تو مسئله قبل. بله آقا، حالا میخواد دو تا بده، نمیدونم کیسه گندم بهش فروختم یا کیسه جو، میگید هر دو رو بده. شما مسئله رو گم میکنید آجو. اش اینه. قسمت اول این فرق رو میگید. داله برای اینکه این باقی باشه، اطلاق شما میشه که اینش باقی باشه یا نباشه. حالا دومش که نه، این تبدیل مثلی هم. نه. حالا برمیگردید به اونجا. وسط حرف دوم برمیگردید به نه. اگر گفتیم ظهور اولیه اداء خودشه دیگه، اطلاق چی؟ اون ظهور هاشه. یا عدیه اداء المثل یا قیمت به هر عنوانی که باشد یه نوع مجازه، اداؤهو نشده، اداؤهو بالبدل به نوع من العنایه است. یا حرف اولو بزنیم بگیم روایت در همین حد دلالت میکنه، نسبت به اداء مثل و بدل کاری نداره. و یا اگر گفتیم نه این عنایت عرفیون و درش منتویه، به بدلش هم اشکال نداره، میگیم بدل قضیه مثل و قیمت از کجا در اومد؟ در عرف نه، فرق نمی کنه، هر کدوم بدی، مثل بدی در مثلی، قیمت بدی قیمتشو بدی، وقتی که به اصطلاح حالا گندم بوده ولی میاد میگه بابا این گندمت الان اگر بود اینقدر پولش میشد، بسم الله الرحمن الرحیم پولشو بگی، عرف میگه داد پولشو بیچاره، بدلشو داد. صدق بدلیت، بدلیت مثل بیشتر تا قیمت، بدلیت اول کلام بله بیشتری ما نمیخواد، بدل باشه حالا هر چی میخواد باشه باش. نه این چه دلیلی برش داریم اقرب؟ شما میگید که هر چیزی بیشتر سر میکنه که اون بدلیت هست، یعنی اونی که داریم رو این اونی که عرفن بگه اداهو به حد اقلش هم میشه ساخت، عرفن بگه او رو ادا کرد حتی تو عدی. اینجا یه لفظ است و در تمام الفاظ ما تا صدقش تابع عرفیم، در همه جای فقه هر اندازه که این صدق بکند اداه و خیلی راحت تر میشه. اونجا که مثل متعذر بشه که همه گفتن
متعذر سخت بشه،
بله حرجی بشه، بله اونا رو که همه گفت، اونا رو که همه گفتن، بلکه یه جاهایی هم توش گیر کردن که اگر چنانچه یخ را در بیابان گرم ازش قصد کرد، اومد کنار شط، حالا بخواد بهش بده. کوزه آبی رو از اونجا ازش قصد کرد، حالا میاد کنار شط، یه مثل یه کوزه آب بهش میده، میگه آقا این به چه درد من میخوره؟ میگه من ضامن همینم. شما عکسشو بگی، میشه بهش ملتزم شد؟ یا نه، هر جایی به ما اون چیزی که عرف سقط میکنه که اداه و حق به او رو قیمت نه بیابون، قیمت بیا. بله نه در بله، اگر اینجور باشه بله. الان اینجا سقط عن القیمه در حقیقت، بله اینا رو شیخ در مکاسب هم داره. بنابراین این دو بحث کلی حالا در این رابطه. بنابراین حدیث یدم بیش از این نیست. اون چی؟
شما هیچ قیمی دائما قیمی نمیمونه، هیچ مثلی هم دائما مثلی
نمیمونه. میمونه و نمونه اون بحث مصداقیه، ما اینجا چیزی عرض نکردیم، بحثی به اصلا میمونه و نمونه رو فعلا نداریم. حالا فرض کنیم نه میمونه، اما لازم نیست. نه نه، بحث در حکمش. آیه شریفه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا بمثل ما اعتدا علیکم. یه کلمه مثل اینجا پیدا شده و این بنیان این مطلب که اساس مثل و در حقیقت قیمت وقتی جاییست که مثل نباشه. آیا معنای آیه اینه؟ آیه شریفه میخواد بگه بیش از اون اندازه که او به شما ظلم کرده ظلم نکنید، و الا در بسیاری از اعتداءات که اصلا مثل به این معنای اصطلاحی فقهی مطرح نیست، مثل در اونجا به معنای برابری، مساوات، همسانی. عرفاً وقتی قیمت هم ادا کرد همسان اونه. اینا دلالتی نداره. بل یدل علا این ادعا و این که این گونه موارد با این که مثل دارد زمان به قیمت بعضی از روایات. صحیح ابی ولاد، صحیح مشهور، اکترا بغلن برای رفتن تا بغداد و چنین و چنان و این چنین شد و طلب شد و اینها تا میرسه به این زمان. قیمت و بغلن یوم خالفته، زمانش رو به قیمت بغل معین میکنن. قیمت و بغلن یوم خالفته، در حالتی که در بغل هم اقرب الالتالف، یه بغل مشابه با او در سنش، در ردیفش و امثال اونها. چرا نفرمود اقرب الالتالف اینه که یه بغل هم سن و سال او جور کنی و اش بدی؟ بله؟ نه اشق نیست، قیمت گفت راحتش کرد، قیمتش گفت راحتش کرد. چی گفت ارزون شده؟ اصلا ارزون شدن شما در تمام عمر تصورش داشتی؟ بله؟ قیمی بودم ممکنه، یعنی چه؟ ما الان داریم خودمون تصویرش میکنیم، بغل مثلی جن او قیمی. چرا؟ بغل افراد مساوی داره زیاد، ما تساوت افراده او، اجزاه رو تعمی معنا کردن افراده او، ولی جزش که تساوت نداره، هیچ وقت جز مساویه با کل نمیشه. نه برای اینکه ما از اون نظر که بعد کم کم مرد، مردنش یه وفه نشد، مریض شد یا عتبه نمیدونم چنین، در اثر نواقص وجودیش قیمتش پایین اومد. نه، قیمت و بغل یوم خالفته. خب این روایت یشهد، میتونه شاهد باشه که نه، قضیه مثلی همه جایی نیست. قیمت هم که ادا کنه درست. روایت محمد ابن مسلمی را که دیروز پریروز ضمن روایات قصب خوندیم، فی رجل اکترا دارن و فیها بستانون فزرع فی البستان و قرص نخلا و اشجارا و ففاکه کذیک و غیر ذلک ولم یستعمر صاحب الدار. امام فرمود علیه الکرا اگر اینا رو با اجازه انجام داده میمونه توش تا برداشت کنه، و لم یکن استعمره فی ذلک فعلیه الکرا و له الزرع و القصل و القرض، بله و القرض و یقلعه و یذهب به حیث یشاء، چنین میندازه جلوش. ولی در فرضی که استعمره، این فرض قصبی شد، در فرض، حالا ببر اون کاش داده، در فرضی که استعمره، امام فرمود علیه الکرا و یقوم صاحب الدار از زرع و القرص قیمت عدل و یعطیه القارص ان کان استعمره. در اونجایی که استعمره حالا خونه رو خالی کرده، کرایش تموم شده، خونه شو میخواد بگیره، این درختی که اینجا زده، این قرصی که اینجا به وجود آورده، این چیزی را که در خونه اضافه کرده، باید قیمت کنه و قیمتش رو به اون شخص بپردازه. آیا اینا همه قیمی و مثل نداره؟ امام فرمود خب این موجود اقرب به این رو، حالا اینو نمیتونی تحویل بدی، ضررون بر تو و او هر دو، نه این کارو نکن، ولی بدلش رو بده. بدلش چیه؟ زمین که نه، زمین که مال صاحب بود داره، اینی که میخواد بده، زراعتی که اینجا هست یا درختی که در اینجا به وجود آمده، چرا چاره ای نیست؟ آیا اینا مشابه خارجی نداره؟ بله آقا، الان شما به بعضی از قوانین مملکتی هم توهین میکنید، میگید نمیشه. الان اگر کسی در یک زمینی که باغ بوده، درخت بوده مثلا، این میخواد بنا بسازه، میگن باید مثل این درخت رو جای دیگه بسازه، تحویل شهرداری بده تا اینجا رو اجازه بدیم. پس یه مماثلتی درش تصویر داره. اینی که در این گونه موارد در خود قضیه لازرر پیغمبر راجب اون نخلی که اون صاحب النخل در اونجا داشت فرمود دست از این بردار، من مثلشو بهت میدم، پس معلوم میشه نخل مثل داره. متنه روایت دیگه اونجا، روایت لازرر. اینجا هم ما نفرمود، مطلقا فرمود یو قبب قیمت بده. اینا شواهدون بر این که نه، این قضیه در مثلی مثل مطلقا یک حکم ثابت مطلق قوی نیست، ولذا در اینجا هم میتونیم بگیم برگردیم به مسئله. حالا که مثل در ذمه است، ولی مرددون بین المثلین و دو جنس و ادای او ضرریون و به این مشکلات برخورد میکنه، نه، ادا القیمه میشه، برمیگرده به قیمت، وقتی برگشت به قیمت برمیگرده به مسئله قبل. که در قیمت به مقداری را که یقین داره ادا میکنه بیش از او مقدار دیگرش اضافهش براءت درش جاری بشه. ولی یکن علا ذکر منکم، که اگر این بیان دوم رو گرفتیم و از مثلیت در این مسئله چشم پوشی کردیم، برگشت میکنیم کلها قیمی دو فرق کردنه نداریم و دیگه نیازه به اون مسئله و گفتگوی راجع به قرعه و راجع به اصطلاح تنصیف و امثال اینها نداریم. تفاوت بین قاسب و غیر قاسب رو هم که فی الجمله بحث کردیم، اونم دیگه نیاز بهش نخواهیم داشت، موضوع همه اونا منتفی میشه. این گونه موارد، نه برای لازرر، نه خیر، نه خیر، نمیخوایم به لازرر تخصیص بزنیم سیره و اجماع را، گفتیم سیره و اجماع عموم نداره، این گونه موارد رو شامل نمیشه به هر جهتش. نه نه نه، من دارم جواب شما رو میدم، ما بحث لازرر و تعارض لازرر نداریم. دلیل از اون نظر که دلیلمون اجمال داره، در اینجا دلیلی بر مثل بودن نداریم. میریم سراغ صدق و عرفیش، صدق و عرفی یصدق بالقیمه، برمیگرده به قیمت بودن، برمیگرده شو ما حالا داریم میگیم در تفکر ما، ولی در واقع این چنین. بنابراین در نتیجه باید گفت فالاقوا اینه که در این مسئله هم به مقدار اقل اکتفا می شود. بله البته دادن مثل، دادن هر دو مثل بیشتر احتیاط، حسن علی کل حال، کسی مخالف با احتیاط نیست. این مسئله تمام. نه ما میگیم عرفن اگر کسی قیمتش رو در این موارد بهش داد، بعد بیاد بگه پاشو دوتاییش رو توی یک لنگ کفش بکنه که من هر عرف تقبیهش میکنه، عرف تقبیهش، عرف تقبیهش میکنه. بله بله عرف تقبیهش میکنه، میگه با بیچاره در پول شود بیده، برای چی معطلی؟ چرا اذیتش میکنی؟ او رو یه نوع اذیت و آزار تلقی میکنه عرفن. اینا رو دیگه نه، میگه حالا این که دیگه جوابش دیگه عمومی شده، میگن این مشکل شماست. این جواب بله. مسئله بعد مسئله 32 الامر فی اخراج هذا الخمس الی المالک کما فی سایر اقسام الخمس فیجوز له الاخراج و تعیین من غیر توقف علی اذن المالک کما یجوز له دفعه من مال آخر و ان کان الحق فی العین. در باب خمس برگشتیم، مسئله مال غیر در ذمه و امثال اینها که استدرادن مسئله 29 آمده بود و زیل و اضافه‌ای که در عروه داشت که بحث کردیم، خلاص برگشتیم به بحث خمس. در باب خمس مسلم همشون فرمودن آقایون الخمس یتعلق بالعین، کسی که آخر سال خمس بهش تعلق میگیره، خمسش کجاست؟ یتعلق به همین عین ربحی که در بین اموالش هست، یا معدن استخراج میکنه یا قوس چنین، یتعلق الخمس بالعین. اون وقت یه مسئله شده، اگر اینجور شد صاحب الخمس میشه شریک در این مال، وقتی من میخوام خمسمو بدم او شریکه، باید بشینیم پای این مال با همدیگه این مال رو تقسیم کنیم، 4 قسمت مال من، 1 قسمت مال او. مقتضای شرکت اینه، اگر دو نفر در یک سبره گندم با هم شریکن، 1/5 و 4/5 یه نفری نمیتونه بیاد بگه آقا من یه پنجم تو آوردم، بگی برو. میگه نه، باید بشینیم با هم دیگه. بله ترازی ابلد، ولی باید بشینیم با هم تقسیم کنیم. تقسیم کنیم چی؟ مثلا این سبره گندم رو به 5 قسمت مساوی بدون تفاوت تقسیم کنیم، بعد قرعه بزنیم، کدومش میشه مال من، بقیهش میشه مال تو. تقسیم کارش اینه. اما در باب خمس اینو میگید، باید فقراء سادات رو بیاره سر مالش و با هم جدا کنن، یا ولیشون رو یا حاکم شهر رو، این چنینه یا نه این آقا یه مقدار از این، حالا فرض کنیم از خودش تا برسه مرحله بعد قیمتش، بر میداره میره و میده خدمت حاکم شهر، یا اونو اونم قبول میکنه، نمیتونه بگه نه. این مسئله را هم در عروه و هم در تحریر در اقسام دیگر خمس مطرح کردن، در تحریر در مسئله 23 مطرح کرد. اونجا فرمود الخمس متعلق بالعین و مشکلی نداره، در عین حال و امره به ید صاحبه، تقسیمش از ادله میفهمیم که این اختیار به خود اون دهنده خمس داده شده، یه اختیار اضافه ایست نسبت به موارد دیگر شرکت. نه، این اختیار به دست خودش داده شده شرعاً، همون شارع مقدسی که جعل الخمس در این مال ولو به نحو مشا خمس فل عین، همون شارع هم به صاحب به دهنده خمس این اختیار رو داده. اینو در اونجا بحثش کردیم، روایاتی هم که یستفاد و منه ذلک میتونه دلیل بر این مطلب باشه، بر اساس روایات بله از این روایات استفاده میشه، این چنین و این چنان. در اون جاها اگر کسی در باب خمس قائل بشه یتعلق بالعین به نحو کلی فل معین، این مسئله که ادایش به ید مالکه طبق قاعده است، خارج از قاعده نشده، ولی اگر نه بگه به نحو مشا، اون وقت نیاز به این دلیل ثانوی دارد. نه 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 نه، کلی فل معین تقسیمش، جدا کردنش، تعیینش به اصطلاح به ید منفیده. اگر به یه کسی فروخت 10 من گندم از این به اصطلاح انبار را به نحو کلی فل معین، وقتی میخواد تحویل بده میره 10 من گندم از این انبار بر میداره میاره تحویلش میده، نیاز نداره با او بره تقسیم کنه. بله مالک شده، فروختم یعنی مالک شده، فروختم یعنی مالک شده، فرقی نمی کنه. ولی در مسئله مورد بحث این قسم هفتم از خمس، مال مختلط بالحرام، یه چیز اضافه تو کار داریم. اضافهش اینه که از اول اینی که حالا شده خمس یا میخواد بشود مختلط بود. مختلط یعنی مال در بین این اموال مخلوط بود و مشاع. حالا اگر صاحبش رو میشناسه و میخواد بهش ادا بکنه، خب طبق قاعده باید بیاد بگه آقا مثلا 1000 تومن یه مقدار از این مال موجود مال توست، این مقدار، مقدارش رو میدونم، تو هم که میشناسم، بیا جدا کنیم با هم دیگه. باید اینجور بکنه طبق قاعده مال مشترک. اینجایی هم که نمیدونه صاحبش را، مقدارش را هم فرض نمیدونه، که رضی الله بالخمس، اصلش اینه که این مال مختلط است، مشترک است با دیگری، حالا به مقداری که نمیدونم و دیگری را که نمیشناسم. خب این اختلاف که فرقی نکرده، یبقا علا ما هو علیه، ما هو علیه فی الواقع. بعدم که خداوند گفت ان الله قد رضی من ذلک بالخمس، تبدیلش کرد اون مقدار نامعلومشو به خمس این مال چیش تبدیل شد؟ مقدارش تبدیل شد، اما نحوه وجودش که فرق نکرد، نحوه وجودش مشترک با اون صاحب الماله. حالا شد اشتراکش فرض بگیم اول بالجعل بشه نهین الادا، فرض کنید اینم گفتی، این الان باز مال المختلطه، وقتی هم میره ادا بکنه داره همون مال مختلط رو ادا میکنه، تفاوتی نکرده ماهیت اون بدهی، بدهی نامعلوم المقدارش شد یک پنجم، ولی یک پنجم مخلوط تو این مال. خب حالا به چه دلیل من اجازه داشته باشم خودم جدا کنم و این رو بپردازم؟ نه نمیشناسم، باید برم با حاکم شهر بشیم تقسیم کنیم. آقای حاکم شهر من این اندازه مال دارم، طبق این دلیل حالا یک پنجمش، یک پنجمش رو بشینیم با هم جدا کنیم. در چی؟ نه در اینجا غیر از اونجاست، کلیه فی المعین و امثال ذلک تو اینجا نیست، اینجا بله، اینجا یه مال مشاییست، مال مخلوط به حرام. چی شد؟ حالا مقدمه ای رو که گفتیم اینه که اونی که شد تفاوت کرد مقدارش، مقدار نامعلوم شد معلوم، اما نحوه وجودش که تفاوت نکرد. چرا؟ به چه دلیل تفاوت کرده باشه؟ اگر شارع آمد گفت نمیدونی چقدره، حالا به این لسان نمیدونی چقدره، بدون یک پنجم. نه نه صاحبش هیچ، راجب صاحبش حالا بعد حاکم میشه، اما ماهیت این تعلق رو که عوض نکرد. اینجا لذا یه شبهه اضافه ای دارد نسبت به سایر موارد خمس، ولو در تحریر این مسئله را مطرح نکرده. عبارتی که خوندیم مال مرحوم سید، عبارت در عروه بود، مسئله 32 عروه است نه 32 تحریر. اونجا این مسئله رو جداگانه مطرح کردن که الامر فی اخراج هذا الخمس الى المالک کما فی سایر اقسام الخمس. اون موارد چو قبلا بیان شده بوده، اینجا هم میگن با وجود این شبهه و مشکله اضافی در این حال بازم امره بید المالک فیجوز له الاخراج و تعیین من غیر توقف علی اذن الحاکم، میتونه خودش تعیین کنه و اخراج کنه از مال بدون اینکه نیاز به اذن حاکم داشته باشد. البته این حرف رو مبنای خود سیده که قبلا هم گذشت که این تبدیل به خمس قبل الاداء و الا رو اون مبنا که بعد الاداء باشه، که حالا این بس وضعش به کلی عوض می شود عند الاداء. حالا دلیل بر این مطلب دلیل سید چیه؟ باید دلیلی در خصوص این مورد از خمس پیدا کنیم که امر و اخراجی و تعیینی به ید خود این شخصی که به ید المال، الان مال در اختیار اونه. در این باره باز باید بریم سراغ روایات. یکی از روایات همین مال مختلط، اخرج الخمس من ذلک المال. اخرج خطاب به این شخصی که اومده میپرسه من مالی اندوختم، میدونم مقدارش حرامه، نمیدونم چقدرشه و نمیدونم مال کیه. امام میفرماید اخرج الخمس من ذلک المال، نمیگه بردار بیا تقسیم کنی. حالا اجازه بدید این روایت یک باب ده. روایت سوم باب ده، ایتنی خمسهو ف فعطاه به خمسه، ایتنی خمسه، خمسشو یعنی خودت برو تو مالت جدا کن به قد یک پنجمش جدا کن وردار بیار. ببینیم حالا، ببینیم حالا، ببینیم سب کنیم. روایت دیگرش، روایت چهارمش، تصدق به خمس مالک، پلو منم نیار، برو صدقه بده به خمس مالک. امثال این تعبیرات. در تمام اینها یه حرف ممکنه بزنید. آقای شمس یواشکی گفت آقا بلندتر، چون اینا امام بوده و خودش داره بهش اجازه میده. این اجازتون خاصتون فی مورده، اینجوره میشه گفت مراد از این روایات اینه که در این مورد خاص من دارم به اجازه میدم برو این کار رو بکن و در حقیقت نیابت میدم، وکالت میدم به تو که بری جدا کنی. اینه امام اگر نیابت و وکالت بده خب باید بر اساس مصالح باشه، مصلحت هم جایی میتونه تشخیص بده یا بنا بگذاره که اون طرف رو بشناسه. حالا روایت میاد سوال میکنه ان رجلن سئل ان رجلن اکتسب مالا من حلال و حرام ثم اراد التوبه من ذلك ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام فقال يخرج منه يخرج منه الخمس وقد تاب ان الله تحر الاموال بالخمس. یه رجل مجهول الهویه ای اگر بنای اذن خاص باشه خب باید بشناسه که آیا مصلحت داره این رجل، صلاحیت داره که بهش اجازه بده یا نه. وقتی در مورد یک رجل مجهول الهویه داره این جمله رو میفرماید، این از دو حال خارج نیست، یا در مقام بیان حکم شرعی است این خمس خارج کنه، در حکم رو بیان میکنه واجب شرعیش بینه و بین الله اینه که خمس مالش رو بده، خودشم بده، خودشم جدا کنه، پس در این حکم شرعی به خودش این اجازه داده شده، یعنی در اختیار خودشه. این من یا حد اکثر بگیم اذن باید معنا کنیم به یک اذن عمومی، نه یک مورد این شخص خاص لمصلحتن یا این شخص خاص برای شناخت او، بلکه نه امام در این گونه موارد ولو متولیش باشه ولی یک جا اجازه داده است که هر کسی که این خمس به ذمه‌اش میاد یا به عهده‌اش میاد خودش جدا کنه و بپردازه. و هر دو وجه از نظر این بحث ما یه نتیجه میده، امام اذن کلیشو داده دیگه نیاز به اذن حاکم شرع فعلا نداره، فلا یحتاج الى اذن الحاکم، احتیاج نداره. بلاغا نه، امام صادق کلی اجازه داد، احکام کلیه را وقتی امام صادق، همه حیثیتتون وابسته به این روایت عمر ابن حنظله است، گفت انظروا الى رجل منكم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فقط جعلته علیکم حاکما. میگه مخصوص امام صادقه، میگه مقصود امام صادقه عمل احسان یا نه، این جعل، این اذهای عمومیست از مقام ولایت کلن، نه اختصاص به حال خودش و زمان خودش. بنابراین این روایات یدل که در ادای این خمس اختیار به ید من علیه، او میتونه جدا کنه میتونه بپردازه، و حالا که به اینجا رسیدیم دیگه لا فرقه به این که مبنای سید رو بگیریم که از اول خمس شده، این روایات میگه خمسش رو اینجور، یا نه حالا که میپردازه خمس میشه، بازم این اختیار رو جدا کردنش به هر نحوی به یده. بنابراین این مسئله تامون که اختیار به یده اوست. بله میمونه ذیل مسئله که آیا میتونه به جای خمسه ای رو جدا کنه از خود مال، جدا کنه، اما نه اونو جدا نکنه، قیمتش رو بده از یه مال دیگری بپردازه. املا انشالله فردا بیاریم.